ونقضهما وهو العلي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. فمن يكفر بالتوغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام. الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون نور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که فرمود که و تبایع را قایاتی است. درسته؟ بله. و تبایع را قایاتی است و قایات آن را نیز قایاتی است تا به قایت القایات برسد. طبیعت هر موجودی، مثلا گیاه، هر گیاه یه طبیعتی داره، بعد این طبیعتش یه قایتی داره که به سوی اون قایت خودش در حرکته. مثلا درخت، اون تخم پرتقال حرکت میکنه به طرف یک قایت، به طرف یک نتیجهی، به طرف یک نهایتی. که چیه اون نهایت؟ اینه که درخت پرتقال بشه و قایتش اینه که بتونه تولید مثل کنه. این قایت اون چیه؟ قایتی که در طبیعت اون گیاه قرار داده شده. همینطور در حیوانات، هر حیوان یه قایتی داره. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. همه موجودات یه قایتی دارن، سبحان الله. یعنی یه صورتی دارن که باید به اون صورت خودشون برسن. بعد حالا این موجودات وقتی به قایت خودشون میرسن، از باب این که باید به یه قایت بالاتری برسن. علف وقتی به قایت خودش میرسه، اینی که حیوان او رو بخوره، وارد باب حیوانی بشه. بعد خود حیوان هم یه صورتی داره، یه کمالی داره که باید به اون کمال قایت خودش برسه. آخرین تو رأس هرم انسانه، که در میان انسانها هم اون انسان کامل که قایت القایات میشه، به کرچی به طرف کمال میریم که بعد اون میتونه متصل به حق بشه که به قایت القایات برسه. همه حرکت میکنن به طرف این قایت القایات. و مقتضای حکمت عنایت رساندن هر ممکنی به قایتش میباشد. اقتضای حکمت اینه که هر ممکنی رو به قایت خودش برسونه. سبحان الله، چه خبره تو این عالم. پرنده ها هر کدومشون یه قایتی دارن، یه صورت قایی دارن. کرم ها، میکروب ها، پشه ها، حشرات که همه حرکت میکنن به سوی اون صورت قایی خودشون. بعد اینا هر کدوم یه امتی هن. قازها مثلا یه امت هن برای خودشون، گوزنها یه امت هن. آیه قرآن میفرماد ما من دابتن فلعرز ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم. جنبنده‌ای در زمین و پرنده‌ای در آسمان نیست مگر اینکه امتی مثل شما هستن. مثل شما نفرمود امتن، امتی مثل شما هستن. یعنی شما چجور زندگی دارید، مناسک دارید، اونا هم برای خودشون. چون آیه دیگه میفرماد ما من امتن الا خلافیها نذیر. هیچ امتی نیست مگر اینکه ما نذیر براش فرستادیم. اونجا هم فرمود که اونا هم امتی مثل شما، اونا هم نذیر دارن. و تو قرآن هم نذیرشون، نذیرش آمده، یعنی مثالش آمده. مورچه‌ای که گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، نذیر ترساننده است. اونا هم یه امتی هم برای خودشون قایتی دارن. خب و این حرکت و توجه به این رساندن در انسان ازهر است. این حرکت و این توجهی که خدا به انسان داره که اونو به کمال برسونه، ما در خود انسان بیشتر میبینیم که خداوند چه عنایتی داره که انسان به کمال خودش برسه. این همه انبیا فرستاده، رسولان فرستاده، دین آورده برای اینکه ما به اون کمال خودمون نائل بشیم. حالا آیا مثلا موجودات دیگه هم مناسک دارن؟ بله ممکنه داشته باشن اونها هم. اونها هم ممکنه نسک داشته باشن، مناسک داشته باشن. همونجوری که شما مثلا مورچه رو میبینید که قانونمند زندگیشون، ملکه دارن، سرباز دارن، کارگر دارن، کارها تقسیم بندی شده است، همینجوری یلخی نیستن، برنامه داره زندگیشون. موریان ها هم همینجورن، زنبور عسل ها هم همینجورن، حیوانات دیگه هم میبینی سرکرده دارن، رئیس دارن، اسب ها گله اسب سردسته داره، رئیس داره، او میبرشون این ور اون ور و چه چیزهای دیگه تو وجودشون هست که ما بیخبریم، ما اطلاع نداریم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحن فملاقیه. ای انسان تو در کوشش سخت هستی. کدح تلاش و کوشش همراه سختیه، نه هر تلاش و کوششی، اون تلاش و کوششی که با سختی باشه همراه باشه. انک کادح الی ربک کدحن، دو بار تأکید میکنه تو در کوشش سخت هستی به سوی پروردگارت سخت. فملاقی، پس او را ملاقات میکنی. حالا کسی که تو دنیا رعایت کنه، تو دنیا گناه نکنه، مال مردم نخوره، به شهوات، تو برزخ دیگه اون سختی های برزخ برای چیه؟ برای اینکه تو این دنیا دنبال شهوات بود دیگه، اون سختی های برزخ رو نداره، اونجا فملاقی براش راحته. این همه انبیا آمدن گفتن بارو با خودتون و پوستتون خودتون نکنید. ای انسان تو با تلاش به سوی پروردگار روانی، پس او را ملاقات میکنی. تلاش تنها چون آورده کاده کده دو بار آورده آیه، ایشون دیگه نتونسته معنا کنه. دقت کنید تو معنا، ای انسان تو با تلاش به سوی پروردگارت روانی پس او را ملاقات میکنی، چون به معنی تلاش با سختی، در رنج و سختی هستی، مخصوصا انسان کاملی که باب الابواب است و همه قاصد عتبه انسان کاملن. قاصد یعنی قصد کننده، حرکت کننده، عتبه اون آستانه است. همه حرکت میکنن به سوی انسان کامل، همه موجودات در حرکت به سوی کمالن. بعد اوج کمالات کیه؟ اون انسان کامل. پس همه حرکت میکنن به سوی او، به سمت او، که قبله کل میشه کی؟ انسان کامل. یبن آدم خلقت ال، اینجا باید اشیال عجلکه باشه، توی اشیا داره اینجا افتاده. پس خلقتور اشیال عجلکه، الاشیا بنویسید، لعجلکه و خلقتو که لعجلی. ای فرزند آدم، اشیا را برای تو خلق کردم و تو را برای خیش خلقت نمودم. بعد این نگاه کنید پایین علامت گذاشته، آدرس نداده. این عبارتیه در توراته، این خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی، عبارتیه در تورات وارده، حالا روایات شده و مثلا خب حالا مطلب درسته، اما این که حدیث نیست، به عنوان حدیث نیست. خب و از همین مطلب مراد برخی از محققین روشن می شود که موت به اختیار مطلوب است، مرگ مطلوبه، مردم خودشون دنبال مرگن. آقا اینجوریه واقعا؟ چی داره می فرماد ایشون؟ و انسان با تو و رغبت متوجه به آن است، با تو و رغبت با میل میره طرف مرگ، یعنی به رغبت فطری و تو سرشتی و اختیار عقلی آن را طالب است، نه رغبت و خیالی و رغبت خیالی و وهمی. این واو بعد از رغبت دیگه لازم نیست. نه رغبت خیالی و وهمی. خب میگه انسان فطرتاً طالب مرگ، خب آقا از کجا میگید انسان فطرتاً طالب مرگ؟ میگه این که میگیم طالب مرگ با خیال و وهم و اینها نه، یعنی در خیال و وهمش کسی مرگ رو نمیطلبه، اما در سرشتش، چون سرشتش کمال رو میخواد و کمال، این استدلالیه که ما داریم میگیم، ایشون نیاورده ولی اینو باید بگه، منظورش اینه، و این رسیدن به این کمال با گذر کردن از این رودخانه است. رودخانه چیه؟ اون حجاب بین دنیا و آخرته که عبور از اون میشه مرگ. فطرت انسان دوست داره که بره اون طرف، اون کمالات و اون حسویی برسه، اگرچه خیال و وهمش میترسه از مرگ، ولی کم میدانید که همه وجود انسان تنها خیال و وهم نیست. فقط خیال، چون خیال و وهم میترسن فکر کنی پس همه انسان ها و تمامی تمایلات و اشتیاق های وی شوق حیوانی نمی باشد. ما یه سری شوق حیوانی داریم، مثل شوق به سوی خوردن، شوق رفتن به سوی خانه، مثلا دوست داره بره خونه خودش، شوق به سوی همسر، اینها اشتیاقات چیه؟ حیوانی، تو حیوانات هم هست. شوق به سوی پیروزی، آقا دو تا خروس دیدید دعوا میکنن با هم، حالا تو کسی دیده؟ اون خروسی که غالب میشه چیکار میکنه؟ گردنشو میگیره بالا، با غرور را میره، همونجوری که تو وقتی پیروز میشی همین کارو میکنه دیگه. مال حیوانیت انسانه، مال مربوط به انسانیت ما نیست، مال حیوانیته. عقل که میگه با هیچ اتفاقی نیفتاد، حالا بفرض تو کتک خوردی یا مثلا شکست خوردی، تو عالم خارج چیزی عوض نشد، این مال یه بود حیوانی ماست. خب این شوق ها، میگه همه شوق ها که این شوق حیوانی نیست که، یه شوقی داریم، اون جان، جان به قول مولانا میگه جان کشیده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. میگه تو مثل پرنده میمونی که بالت رفته طرف بالا، بال میزنه جدا کنه خودشو، اما بدنت مثل اون چنگالی که زده تو زمین صفر نگه داشته. حالا جان میخواد بره از این بر، از این عالم، اون فطرت ها، نه خیال و وهم، نه تو خیال و وهمش نمیخواد بره، اون تو سرشت و فطرتش هست که من باید از اینجا برم. بلکه وقتی وجود انسان را باز کنید، آنها برخی از مراتب پست انسانی هست، یعنی خیال و وهم، گرچه این قوا نیز در صدد استکمال و رسیدن به غایتی هستند. خود خیال و وهم هم میخوان به یه غایت، به یه کمالی برسن، که حالا غایتشون چیه اینا؟ خیال و وهم تو یه بحثی داره که باید الان منحرف میشیم از بحث، و خواهان تبدل از حالتی به حالت دیگر می باشند، کل میسر لما خلق له، که هر کس ولیکن هر کس را چیزی میسور است که برای آن آفریده شده. هر کس برای اون چیزی که آفریده شده او براش آسونه. سپس وی نیز من حیث لا یشعر خواهان مرگ است. پس انسان خواهان مرگ بدون اینکه خودش بفهمه. و از اینجا خدای تعالی فرمود فتمنع الموت، تمنای مرگ کنید. کجاست؟ به یهود میگه که این کنتو این زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنعوا الموت ان کنتم صادقین. اگه گمان میکنید شما اولیای خدا هستید جدای از مردم، پس تمنای مرگ کنید اگه راست میگید. خب این دلیلی که اونا از مرگ بیزارن. قل ان الموت الذی تفرون منه، بگو مرگی که ازش فرار میکنید. همه از مرگ فرار، خیال و وهم از مرگ فرار میکنه، به سوی مرگ نمیره. که اینجا که میگه فتمنع الموت، این الان مال خیال و وهمه. و حضرت امام علی علیه السلام فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه، یعنی قسم به خدا پسر ابو طالب از طفل به پستان مادرش به مرگ مأنوستر است. بچه چقدر مأنوس به سینه مادره، تا سینه مادر بغل میکنه میخوابه، گریش میگیره سینه مادر رو میخواد، میگه من به مرگ مأنوسترم تا بچه به سینه مادر، یعنی مرگاگاهم، غافل از مرگ نیستم. که این مرگاگاهی خیلی عزیزان انسانو از خواب غفلت بیدار میکنه، حساب و کتاب آدمو صاف میکنه، انسان رو مراقب میکنه. آگاه باشم که من میمیرم و معلومم نیست کی میمیرم. مگه اینایی که مردن میدونستن میمیرن؟ یه مرتبه اعلامیه‌اش زده شد رو دیوار که آقا فلانی مرد. آقا من کلی پول جمع کرده بودم، حالا میخواستم شرکت بزنم، میخواستم خرج کنم برم خارج برای بچه هام چی کنم، از نگاه نمی کنه. شعری داره جناب صاحب اگه یادم بیا، خیلی حالا اگه کسی در خاطرش هست یاری کنه، میگه دنیا به اهل خیش ترحم نمی کند، دنیا به اهل خیش ترحم نمی کند، آتش امان نمی دهد آتش پرست را. آقا اون کسی که آتش رو میپرسته آتش نمی سوزونه، شب در جا می سوزونه. میگه کسی هم اهل دنیا بشه، دنیا بهش ترحم نمی کنه، لطف کنه. تو حال پول جمع کردی بهت لطف کنم یک کم دیگه زنده بمون؟ ابدا. دنیا به اهل خیش ترحم نمی کند، آتش امان نمی دهد آتش پرست را. خب و نیز وجه اطلاق قرة عین العارفین، نور چشم عارفان، بر فنا نیز روشن است که چرا عرفا دنبال فنا فی اللهن. و فنا دارای سه مرتبه است: یک محو، دو تمس و سه محق. این اصطلاح فلسفیه. محو و تمس و محق و اصطلاحاً در عرفان حالا میگیم فنای افعالی، فنای اسمایی، فنای ذاتی. اینجا میگه چی؟ محو، تمس، محق، هر ستاش به معنی نابودیه. محو میشه با فارسی به کار بیم، محوش کنه، چی؟ پاکش کن. تمس هم به معنی پاک شدن و ناپدید شدن. محقم به معنی باطل شدنه. متو چی باطل می شود؟ حالا یکی یکی میگه محو آن است که هر فعلی در فعل واحد حق تعالی مستهلک شود، چنان که خدای تعالی فرمود و ما امرنا الا واحده. سپس گوید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. آقا توحید افعالی، موحد به توحید افعالی، همه حرکات و سکنات این عالم رو فعل خدا میبینه، نه اینکه میداند، میبیند. بین دانستن و دیدن خیلی فاصله است. دانستن هم خودش خیلیه ها، که انسان بدانه، ولی اون دیدن یک داستان دیگه ایه. الان ابر حرکت میکنه، بارون میاد، میگیم که خدا خواست بارون بیاد، فعلو نسبت میدیم به خدا. خورشید میتابه، میگیم خدا میخواد، فعل خداست، کار خداست. خب انسان راه میره چی؟ کار خدا نیست؟ چرا؟ آقا تصادف میشه کار خدا نیست؟ ها؟
چرا؟
مگه چیزی هست تو این عالم کار خدا نباشه؟ از این عالم فعل خداست. بعد وقتی عارف اینو میبینه، اینم نیست یک دفعه بشه، کم کم. اولش انسان فقط خلق میبینه، خدا نمیبینه، یواش یواش مشرک میشه. یعنی چی؟ یعنی خدا رو هم شریک میدونه تو این عالم. نه خدایی هم هست، خدا میخواد اینجوری بشه، یعنی یه ذره خدا رو شریک میکنه تو کار. منتها مشرک خوبه ها، نه اون مشرک بد، نه منظورم یه ذره خدا رو شریک میکنه، خدا خواست اینجوری بشه، خدا خواست. بعد هی مخلوق رنگ میبازه، هی خدا پررنگتر میشه، خدا پررنگتر میشه، جوری که خدا پر میکنه عالمو. ببینی بابا اصلا خلق نبود، همه او بود، همه فعل خدا بود. میشه توحید افعالی. بعد اینجا دیگه نه امیدی به کسی داره، نه ترسی از کسی داره. موحد بلند بگید، چه در پای ریزی زرش، چه بر سر نهی، چه شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد ز کس، بر این است بنیاد توحید و بس. تیغ بگیری بالا سرش، شمشیر بریزی یا سکه بریزی تو دامنش، براش علی‌السویه است. مثل اون داستانی که عرض کردم، فقیره گدایی میکرد، هر کی پول بهش میداد میگفت سگ کی باشی بدی، سگ کی باشی ندی. من کسی هم کار نداشت، میگفت یه چیز شیرین میزنی چیز میگه. یه آخوندی بود، حالا از این آخوند فوزولا، برگشت به این گفتش که آقا تو چرا به دیگران بی احترامی میکنی؟ مردم پول بد میدن، تو میگی سگ کی باشی بدی، سگ کی باشی ندی. گفت آقا ببین، اگه خدا بخواد تو پول بدی به من، تو سگ کی باشی که نخوای بدی؟ ها؟ و اگه خدا نخواد تو پول بدی به من، تو سگ کی باشی که بخوای بدی؟ این توحید افعالیه. حالا مراتب داره، گفتم کی از تو این عالم کی سگ کیه؟ عبارتش یه مقدار خسته است و الا توحیده. این میگن توحید افعالی، به این میگیم توحید افعالی، که همه چی رو از جانب خدا ببینیم. آقا من مریضم، از جانب خداست. میگه خدا، آخه یک کسی آمد پیش امام صادق، بچهش امام صادق ناراحته. آقا گفت چی، چرا ناراحتی؟ گفت آقا بچه دار شدم. گفت این که خوبه. گفت آقا چند تا دختر داشتم، قدیمم دختر داشتن سخت بود، پسر کار میکرد پول در میآورد، مثلا الان یه مقدارم علاقه به پسر زیاد بیشتر بود الان بود. گفت چند تا دختر داشتم، باز خدا باز دختردار شدم. گفت فلانی، آقا فرمود یه سوالی ازت کنم، اگر بنا بود تو انتخاب کنی بچه چی باشه یا خدا انتخاب کنه که بچه چی باشه، تو کدوم حاضر بودی؟ آقا خدا انتخاب کنه برام. خب الان خدا انتخاب کرده، تو که انتخاب نگردی، انتخاب خداست. آقا بعضی چیزها جلو چشمون نمیبینیم. آقا من فقیرم، خدا خواسته تو فقیر باشی، مگه تو خود خواستی فقیر باشی؟ ها؟ نه. آقا من مریضم، خدا خواسته مریض باشی، تو که نمیخوای مریض باشی. یعنی وقتی بری کنار این پرده منیت، بری کنار همین خداست، خداست. که لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و حرکت و قوه تو عالم نیست مگر بالله، مگر بالله. خب اینا حرفش خیلی راحته ها، ولی تو عمل برسیم بهش انشاءالله به توفیق الهی. طمس آن است که هر صفت کمالی را مقهور و مقلوب در صفت وی بیند و اسمای حسنا همه از خداست و عظمت از آن وی و حمد از اوست، زیرا همه فضائل در هر کجا واقع شود از آن وی می باشد و در دعا وارد شده که و الیه یرجع و عواقب الثناء، به خدا برمیگرده، عاقبت همه ثناها به خدا برمیگرده. اینجا پس عبد در این هنگام میگوید لا اله الا الله. توحید صفاتی، صفت چیه؟ مثل صفت علم، صفت قدرت. میگه به این مرحله که میرسه میبینه تمام صفاتی که تو عالم هست، هر قدرتی از مال خداست، هر علمی هست مال خداست، هر نیروی هست مال خداست. اونجا فعل رو میدید، اینجا اسما و صفات رو میبینه. لذا هر حمدی رو میگه الحمدو لله. الحمدو لله یعنی چی؟ اصلا الحمد میگن الف و لام جنس، یعنی جنس حمد مال خداست، چون همه صفات مال اوست، همه صفات مال خداست. پس از هر کسی که این صفت بروز میکنه از خدا زده بیرون. و شما اگر یک جمالی رو وصف میکنی چقدر این زیباست، کیو داری وصف میکنی؟ خدا رو. چون غیر خدا رو نمیتونی حمد کنی، چون الحمدو لله، حمد مختص اوست. اصلا از غیر خدا رو نمیشه حمد کرد. تو اگه میخوای غیر خدا رو حمد کنی، بیا غیر وجود رو حمد کن، یعنی یه چیزی که وجود نداره رو حمد کن. میتونی؟ میشه؟ فکر کنید میشه یا نمیشه؟ نمیشه؟ تو ذهنت یه چیزی بیاری؟ وجود ذهنی داره خب، اونم وجود داره. اصلا غیر خدا و الیه یرجع و عواقب و سنا، عاقبت همه سنا به خدا برمیگرده، همه کمالات، همه عظمت ها، همه صفات از آن خداست. لذا در توحید میگیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، هنگامی که خورشید خاموش میشود. خورشید چیه؟ معدن نوره، صفت نورانیت رو به کی نسبت میدیم؟ خورشید. توحید که قیام میکنه، این خورشید نورش مال خودش نیست که، از شمس و کورت و از نجوم کدرت، ستاره ها خاموش میشن و از الجبال و سیرت. کوه مظهر چیه؟ صلابت. کوه مثل پشم زده میشه. از البحار و سجرت، دریاها آبها آتش می، یعنی همه موجودات صفات خودشون از دست میدن. در توحید که قیام میکنه میبینی برای هیچ کسی هیچی قایی هیچ کسی هیچی نیست. بنده خدا هرچی فکر میکنم میبینم درست میگه. پس عبد در این موقع میگه لا اله الا الله. اله یعنی موجود مستقل، هیچ موجود مستقلی جز الله نیست. و محق این است که هر وجودی را منتوی، منتوی یعنی پیچیده در وجودش ببیند. وجودش یعنی وجود او، وجود حق تعالی. همه وجود رو، اول فعل بود بعد صفت شد، حالا چی میشه؟ ذاته. ذوات همه اشیا هستن. زیرا وی یعنی حق تعالی وجود صرف و وجود بحت. صرف یعنی اونی که ماهیت نداره، ترکیب نداره، مرکب نیست، محدود نیست، وجودش بحت بسیطه. و موجود فی نفسهی لنفسهی به نفسهی است. و موجود فی نفسهی لنفسهی به نفسهی است. یعنی چی موجود فی نفسهی لنفسهی به نفسهی؟ به واجب الوجود میگیم موجود فی نفسهی لنفسهی به نفسهی. چرا؟ در خاطرتون هست در مورد مقولات عشر چی گفتیم؟ مقولات دهگانه، نه مقوله عرضی، یک مقوله چی؟ جوهری. اعراض یادتون هست که چی بودن؟ اعراض گفتیم عرض چیزیه که فی نفسهی وجود، فی غیرهی وجود داره. فی غیرهی یعنی یه چیزی باید باشه که سفید باشه، یه چیزی باید باشه که دراز باشه، یه چیزی باید باشه که سنگین باشه، یه چیزی باید باشه. این در دیگری وجود داره. وقتی چیزی فی نفسهی بود یعنی عرض دیگه چی بگید؟ نیست. لنفسهی جوهر درست فی نفسهی وجود داره، اما لنفسهی وجود نداره، لغیرهی وجود داره. واجب میگیم چیه؟ از غیر خودش واجب وجود پیدا کرده، خودش به خودش وجود نداده که. جوهر، جواهر چی بودن؟ پنج تا هیولا، صورت، ماده، نفس، عقل. اینها دیگری به اینا وجود داده. پس به نفسهیست. به نفسه یعنی چی؟ واجب الوجود، وجودش از خودشه. پس وقتی میگیم فی نفسهی لنفسهی به نفسهیست یعنی چی؟ یعنی واجب الوجوده، وجوب داره وجودش، نه بسته به چیزیه، نه فقیر چیزیه، نه برای چیزیه. این موجود رو میگیم واجب الوجود. و هر ذاتی به نزد ذاتش از بین رونده است. هر ذاتی رو در مقابل او در نظر بگیری از بین رونده است. چرا؟ هر ذاتی در مقابل او نابوده. کل شیء هالکن الا وجهه. زیرا وی قیام به ذات داشته و قیوم علی الاطلاق است. خود حق تعالی قائم به ذات خودشه، در حالی که دیگری قائم به ذات خودش نیست، قائم به حق تعالی است و حق تعالی او رو پا بر جا داشته. پس او در اصل ذات خودش نابوده مگر اینکه خدا نگرش داره. ببینید یه موقع از شما رو پا خودتون میستید، یه موقع این استکانو بالا نگه میدید، این استکانم بالاست ایستاده، شما میستادید، اما شما خیلی فرق میکنی با این استکان، چون این استکان در ایستادنش فقیر شماست که شما نگرش دارید. ما در موجود بودنمون فقیر حق تعالی هستیم که حق تعالی ما رو نگه داره، قیوم ماست. لحظه ای عنایت قطع بشه نیست میشیم. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، مثل این برق یه لحظه خاموش بشه همه جا تاریک میشه، نور وجود یک لحظه نتابه همه معدومیم. قیوم علی الاطلاق است و هر هویتی در هویت وی متلاشی است. هر هویتی متلاشی در اصلا هویت اوست. آقا این توحید، این توحید یعنی اینها. اینو طرف نمیفهمه که میگه توسل شرکه. این همون چیزی که خیلی از علمای خود شیعه هم نمیفهمن ها. این همون وحدت وجودی که میگن کفره. و هر هویتی در هویت وی متلاشی است، زیرا وی هوی مطلق و هویت هر هوست. هر چیزی که هو بهش بگی هو، او، و هر چیزی که بخوای بگی او، هویتش حقه، حق متعینه، حقیه که تعین پیدا کرده، به این صورت ظاهر شده، شده این دیوار، شده این در، شده این کتاب. وجود دیگه، وجود اینجوری متعین شده، یه جا شده انسان، یه جا شده حیوان، یه جا شده آسمان، زمین، اکسیژن، هیدروژن، سرب، اتم، فلا، اینا همه چی وجودن. و هویت هر هوست. پس میگوید یا هو یا من هو یا من لا هو الا هو، یا هو، ای هو، یعنی هویت مطلق، یا من هو، ای کسی که هو هستی، یا من لا هو الا هو، ای کسی که هو نیست مگر هو. یکیش اینه که هیچ موجودی نیست مگر هو، یکیش اینه که هو نیست مگر خود هو. یکم سخته عبارت. هو نیست مگر خود هو. چرا خب مگر هو نیست مگر خود هو؟ یعنی هوه هوه. ها او اوست. خب بقیه هم که او اوست. حالا این کتاب میگه خودش خودش نیست. نه. این کتاب به این کتاب نمیتونی بگی هوه هوه. چرا؟ چون این کتاب نیست مگر حق تعالی، مگر حق. کتاب خودش خودش نیست که. هیچ موجودی نمیتونه بگه من منم. من فقط یک حقیقته و اون ذات او که هوست، که هوست، فقط هو هوست. در هر مقامی از مقامات سگانه و توحیدهای سگانه، چی بود؟ محو و تمس و محق، و به کلمات یاد شده به زبان و حال و مقام ناطق می شود. یعنی فقط نیست که زبونش بگه، حالش اقتضا میکنه بگه لا اله الا الله، حالش اقتضا میکنه بگه یا هو یا من لا هو الا هو. فقط این نیست که زبان بگه ای جان ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. دلش با زبان یکیست، یا هو میگه برای ثوابش نمیگه، و به عبارت دیگر به تعلق و تخلق و تحقق میرسد. هم تعلق پیدا میکنه به اون اسم، هم تخلق پیدا میکنه، اخلاقش اقتضای اون اسم میگیره، هم متحقق میشه به اون اسم، مظهریت اون اسم رو پیدا میکنه. جناب ابن عربی یک رساله‌ای دارن شرح اسما، که اسما رو اومدن بررسی میکنه از حیث تعلق و تخلق و تحقق. مثلا اسم عزیز تخلقاً چگونه است، تعلقاً چگونه است، تحققاً چگونه است. چجوری میشه به اسم عزیز متخلق شد؟ چگونه میشه به اسم عزیز متحقق شد یا متعلق شد؟ و به بیان دیگر به فطرت و حال و استقامت نائل می شود. فاستقم کما امرت، استقامت کن آنچنان که امر شده ای. آنچنان که امر شده ای یعنی آنچنان که مأموری استقامت کن. اینجا این نکته ای هست، حالا میداشت خارج از موضوع باشه چون بحث قرآنیه، تو ذهنتون باشه کار کنید روی نکات. ببینید آیه قرآن میفرماد فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کن آنگونهی که اولو العزم از رسولان صبر کردن. درسته؟ صبرت باید مثل صبر اولوالعزم از رسولان باشه، نه مثل رسولان معمولی همچی، نه صبر اولوالعزم. فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسول. حالا میفرماد فصبر لحکم ربک، بعد پشترش چی میفرماد؟ ولا تکن که صاحب الحوت، مثل صاحب ماهی نباش. از یونس رو میگه چون او صبر نکرد. اما اینجا در استقامت میفرماد فاستقم کما امرت، صبر کن آنچنان که امر شده ای. اونجا گفت مثل رسولان صبر کن، اما استقامت رو گفت اونچنان که امر شده ای استقامت کن، یعنی مال خودته. اگه مال رسولان قبلی بود میگفت مثل رسولان، ولی اینجا میگه نه، فاستقم کما امرت، به خودت امر شده، به خودت گفته شده. بعد میفرماد و من تاب معک، و اون کسانی که با تو توبه کرده اند باید استقامت کنن. که این عبارت دو جا در قرآن آمده، یکی سوره شوراست، یکی سوره هود. رسول اکرم فرمود شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد. لمکان هذه الآیه فاستقم کما امرت و من تاب معک. یا بعد این عبارت تو سوره شورا هم هست، اما سوره هود میگه منو پیر کرد، چون دنبال اونجا تو سوره هود میفرماد و من تاب معک. در سوره شورا فقط میگه فاستقم کما امرت دیگه، و من تاب معک نداره، پیروان دیگه نیست، اون پیروان پیر میکنه. خب سلطان متکلمین و محققین، وقت تموم شده، اجازه بدید پس دیگه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. قد نکردی. یا علی.